سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. به نظر از کند ذهنیش بود، اما حتی با همه این حرف ها هم توماس نمی دانست قرار از کجای این ماجرا باشد. به آقای کوک زل زده بود و با تعجب نگاهش میکرد. او پوشه کنار دستش را باز کرده و بی‌حوصله داخلش دنبال چیزی میگشت.
فولی، داشتم پرونده شما را بررسی میکردم و یکی دو مسئله به نظرم قابل توجه بودند. به عنوان مثال، اینجا میگه.
چنان نگاه پرسشگری به توماس انداخت که انگار اطلاعات جلوی چشمش اعتبار چندانی نداشتند.
اینجا نوشته مادر شما بلژیکی بوده. درسته؟
توماس سر تکان داد. هنوزم هست. تو لیون به دنیا آمده. اما اوائل جنگ جهانی مجبور شد اونجا رو ترک کنه وقتی 10 ساله بود.
بس به عبارتی شما درگه بلژیکی بریتانیایی هستید؟
بله. ولی سالا بلژیک نرفتم.
لوون، متاسفانه این اسم به گوشم نخورده.
به فرانسه لوه تلفظ میشه، اما خانواده من به زبان فلندر صحبت میکنن.
آه، که اینطور. پس از زبونشونم چیزای زیادی میدونین؟
نه، فقط چند کلمه. آقای کوک دوباره برگشت سراغ پرونده.
یه چیزایی هم راجع به پدرتون خوندم، راجع به پیشینه پدرتون.
این بار همانطور که سرش را روی برگه ها تکان می داد با تعجب پرسید،
اینجا نوشته پدرتون کافه داره، درسته؟
متاسفانه خیر قربان.
آها،
به نظر می رسید چیزی نمانده بود ناامیدی بر آسودگی آقای کوک غلبه کند. بله، حدود 20 سال پیش کافه داشته. صاحب کافه تاج و گل سرخ در لیترهد بود، اما متاسفانه پدرم 3 سال پیش فوت کرد. هنوز نسبتاً جوان بود. 54 یا 55 سال داشت. آقای کوک نگاهش را پایین آورد و گفت،
متاسفم فولی.
سرطان ریه گرفت. خیلی زیاد سیگار می کشید. هر 3 نفرشان به او زل زده بودند و این اطلاعات گیجشان کرده بود. توماس با دقت توضیح داد، یه پژوهش جدید ثابت کرده احتمالاً سرطان و سیگار کشیدن به هم ربط دارن. آقای سواین بلند فکر کرد.
مسخره؟ من که همیشه بعد یکی 2 رخ سیگار خیلی بیشتر احساس سلامتی میکنم.
همه از شدت استراب ساکت شدند. آقای کوک گفت،
خب بسیار خوب فولی، متوجهم این موضوع چقدر برای تو سخت بوده. خب تسلیت میگم.
ممنونم قربان. من و مادرم جای خالی پدرم رو خیلی احساس میکنیم. آقای کوک بلافاصله گفت،
بله البته که جای پدرت خالیه.
اما به نظر می رسید منظورش اصلا این نیست.
اما همدردی ما با شما بیشتر برای شروع دوباره که داشتی، از یک طرف کافه و از طرفی اون اوضاع و احوال بلژیکی. احتمالا خیلی دست و پاتون بسته بوده و حتما خیلی خیلی سختی کشیدین.
چند لحظه هیچ چیز به ذهن توماس نمی رسید و ساکت ماند تا آقای کوک به حرفایش ادامه دهد.
خیلی پیشرفت کردیم. کارت خوب بوده که به موقعیت فعلیت رسیدی. آقایون، شما با من موافق نیستین؟ ولی جوان ثابت کرده خیلی شجاع و با اراده است.
آقای سواین گفت
کاملا.
آقای الیس هم گفت دقیقا. بعد همه ساکت شدند و در این مدت توماس با خودش فکر کرد چقدر این گفتگو برایش علی‌السویه و بی‌معنی است. از پنجره بیرون را نگاه کرد و به دور دست ها و پارک خیره شد. منتظر بود آقای کوک حرفایش را ادامه دهد، اما در این حال از ته دل می‌خواست به جای آنجا نشستن در آن پارک با سیلویا قدم می‌زد. کالسکه بچه را هل می‌داد و او و سیلویا به بچه نگاه می‌کردند که غرق در خواب است و هفت پادشاه را خواب می‌بیند. ناگهان مدیر دفتر مرکزی اطلاعات نمایشگاه ها مصمم پرونده را محکم بست و گفت
بسیار خوب فولی، کاملا واضح شما همون کسی هستید که ما بهش نیاز داریم.
توماس دوباره به بحث برگشت و گفت همون کسی که شما بهش نیاز دارین؟
همون کسی که نیاز داریم؟ بله، نماینده ما در بروکسل.
بروکسل؟
فولی؟ حواستون کجاست؟ همانطور که آقای الیس توضیح دادند، ما به یک نماینده نیاز داریم تا از طرف دفتر مرکزی اطلاعات مدیریت کافه بریتانیا را به عهده بگیره. به کسی نیاز داریم که تمام این شش ماه در محوطه نمایشگاه حضور داشته باشه. اون فرد هم کسی نیست جز شما.
من قربان؟
اما چی؟ پدرتون 20 سال کافه داشته، درسته؟ پس حتما چیزهای زیادی ازش یاد گرفتین.
بله، اما
مادرتون هم که اهل بلژیکه، خون بلژیکی توی رگاتون جریان داره، اونجا براتون مثل خونه دوم خواهد بود.
اما من خانواده دارم قربان، نمیتونم شش ماه رهاشون کنم. من زن دارم، یه دختر بچه کوچیکم دارم. آقای کوک دستش را خیلی آرام تکان داد.
خب اگه دوست داری اونا رو با خودت ببر. هرچند اکثر آدم ها دنبال فرصت مناسبی میگرن تا حداقل یه شش ماهی رو از این شرایط دور بشن. حداقل مطمئنم اگه همسن شما بودم همین کارو میکردم.
سرخوشانه لبخند زد و ادامه داد.
ها پس قبوله.
توماس درخواست کرد تا آخر هفته به او فرصت بدهند تا به این پیشنهاد فکر کند. این حرف به مزاج آقای کوک خوش نیامد، اما در نهایت موافقت کرد. آن روز بعد از ظهر توماس اصلا نمی توانست روی کارش تمرکز کند. ساعت 5:30 که کارش تمام شد هم هنوز گیج بود. به جای به خانه برگشتن با مترو به کافه رفت و یک نوشیدنی سفارش داد. کافه شلوغ بود، پر از دود. توماس مجبور شد پشت میزی بنشیند که زنی جوان و مردی مسن در طرف دیگرش نشسته بودند. مرد سبیل نظامی داشت. به نظر می آمد آن دو با هم سر و سری داشته باشند و تلاشی هم نمی کردند این مسئله را مخفی کنند. وقتی توماس از شنیدن برنامه‌های آخر هفته آن دو و تنه خوردن از دانشجوهای موسیقی رویال آکادمی خسته شد، نوشیدنیش را تمام کرد و از آنجا رفت. هوا تاریک شده بود و شب مزخرفی پیش رویش بود. باد آنقدر تند می وزید که چترش را زیر و رو می کرد. به ایستگاه بیکر که رسید متوجه شد خیلی دیر به خانه می رسد و اگر تماس نمی گرفت حتما برایش دردسر می شد. سیلویا بلافاصله گوشی را برداشت. بوق 2:51. سلام عزیزم، منم. سلام عزیزم، اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه؟ بچه چطوره؟ خوابیده؟ هنوز نه، تو کجایی؟ خیلی سر و صدا میاد. توی خیابون بیکرم. خیابون بیکر؟ اونجا چی کار میکنی؟ یه سر اومدم کافه. راستشو بخوای خیلی بهش نیاز داشتم. روز شلوغی بود. امروز از طبقه بالا من خواستن و کلی اتفاق افتاد. حالا برات کلی خبر دارم وقتی برسم خونه. خبر خوب یا بد؟ فکر کنم خوب. یادت بود وقت نهار بری داروخونه؟ اخ لعنتی، نه یادم نبود. از دست تو توماس. میدونم واقعا ببخشید. پاک یادم رفت. یه قطره هم گریپ واتر نمونده. از بعد از اون یه ریز داره گریه میکنه. نمیتونی بری جکسون؟ جکسون ساعت 5 میبنده. ولی پیک دارن نه؟ اگه بهشون زنگ بزنی. من همین الانم نمیتونم بهشون زنگ بزنم. دیگه میبندن، باید تا فردا صبر کنیم. ببخشید عزیزم، من خیلی بی حواسم. آره هستی. تازه قراره برای شامم خیلی دیر برسی خونه. چی درست کردی؟ شپرد سپای داریم، یه ساعته که آماده است، برات نگه میدارم. توماس تلفن را قطع کرد و از دکه تلفن بیرون آمد. اما به جای با عجله رفتن به سمت پله ها به دیوار تکیه داد، سیگار روشن کرد و دویدن مردم را تماشا کرد. به گفتگوی چند لحظه پیششان فکر کرد. صحبتهایشان مثل همیشه گرم و صمیمانه بود، اما چیزی ناراحتش می کرد. چند ماهی می شد که احساس می کرد رابطه اش با سیلویا تغییر کرده است. بیشک به دنیا آمدن بچه همه چیز را عوض کرده بود. تولد بچه آنها را به نوعی به هم نزدیکتر کرده بود، اما با وجود این سیلویا هر روز با مسئولیت مراقبت از بچه و تأمین نیازهای بی پایانش درگیر بود و توماس مدام احساس می کرد به حاشیه رفته و دور انداخته شده است. اما چه کاری از دستش ساخته بود؟ تصویر گذرایی که در دفتر آقای کوک از ذهنش گذشته بود به قدر کافی واضح بود. تصویر هر دو نفرشان که در پارک ریجنت کالسکه بچه را هل می دادند. اما کدام مردی تسلیم این تصاویر می شود؟ کدام مردی قدم زدن در پارک با همسر و دختر بچهش را به پیش رفتن با دنیا ترجیح می دهد؟ یک روز صبح کارلتون براون و ویندراش صدایش را موقع تلفنی حرف زدن با سیلویا درباره کالسکه بچه شنیده بودند و روز بعد حسابی دستش انداخته بودند. دلایل خوبی هم داشتند. هیچ نوع وقار و جدیتی در این کار نبود. در این دور زمان یک مرد واقعی باید مسئولیت پذیر باشد و نقشش را در زندگی ایفا کند. پس زدن موقعیت شغلی که در بروکسل برایش وجود داشت دیوانگی بود. 5 دقیقه بعد و جلوی در خانه تصمیمش را هم گرفته بود، اما چیز دیگری هم در ذهنش داشت. تصمیم گرفته بود درباره پیشنهاد آقای کوک چیزی به سیلویا نگوید. حداقل فعلا چیزی نگوید. تا زمانی که کاملا برایش مسلم شود بهتر است او و بچه هم همراهش بیایند یا نه. در این فاصله چیزی بروز نمی‌داد. موقع شام به سیلویا گفت بمب اخباری که پشت تلفن گفته فقط مقداری افسایش حقوق بوده. چیزی که از دست برود از دست رفته است. وقتی در سال 1914 با مادرش از بلژیک به لندن فرار کرده بود، مارت هندریک نام داشت. اما انگلیسی ها به سختی می توانستند این اسم را تلفظ کنند، برای همین مادرش اسمها را انگلیسی کرد و قبل از تولد 18 سالگی اسمش ساده تر شد. از روز عروسیش در سال 1924 او را مارتا فولی صدا زدند. از آن به بعد 30 سالی با نامی زندگی کرد که برایش غریبه بود. حالا بعد از درگذشت مردی که مارتا نام خانوادگیش را از او گرفته بود، این احساس از خود بیگانگی بیشتر هم شده بود. اسم واقعیش همین باشد یا نباشد، آن روز مارتا فولی زیر سایبان ایستگاه اتوبوس نشسته و در آرامش منتظر رسیدن اتوبوس بود. 32 دقیقه از 11 گذشته بود و اتوبوس تا قبل از 11:43 نمی رسید. اما برایش مهم نبود کمی منتظر بماند. 53 سال داشت. سپتامبر 54 ساله می شد. اگر دلش می خواست می توانست کاری کند زیبا به نظر برسد، اما ترجیح می داد رخت و لباس و ظاهرش مناسب آدم های میان سال باشد. کفش های تخت می پوشید و موهای جوگندمیش را کوتاه و موقر نگه می داشت. مدل مویش شبیه موهای مادر پادشاه بود. اهل آرایش های غلیظ نبود و فقط به رژ لب قرمز روشن اکتفا می کرد. هر از گاهی هم کرم پودر روی صورتش می مالید. به هر حال او حالا دیگر یک مادر بزرگ بود و باید وقار خود را حفظ می کرد. مارتا فولی آرام و ساکت به امتداد جاده‌ای خیره شده بود که از پشت سرش تا حومه شهر محل زندگیش ادامه داشت. یعنی نواحی کم ارتفاع تپه‌های سوری که کمی آن طرفتر به بلندترین ارتفاعش می رسید. آن روز صبح دقیقاً به اندازه یک صبح یک شنبه بریتانیایی سوت و کور بود. 6 دقیقه قبل از رسیدن اتوبوس مارتا کش و قوسی به پاهایش داد و نفس کوتاهی از سر رضایت کشید. عاشق همین سکوت انگلیسی بود. هیچ وقت از آن سیر نمی شد.
این داستان ادامه دارد.